دیگه این چند سال اخیر بعد از برنامه ششم توسعه که بحث این بودش که صنعت بیمه باید از ضریب 2.5 به نفوذ جی دی پی عبور بکنه و به 7% برسه، ایده از کارشناسا مطرح میکردن که آقا در چه زمینه هایی باید این وارد بشه که بتونه به این حوزه های جدید وارد بشه و پوشش های بیمه ای نوین رو طراحی بکنه، بازار گسترش بده که بتونه ضریب نفوذ رو افزایش بده. خب منهای مشکلاتی که الان اقتصاد ملی ما داره که بازار کسب و کار راکته و به اصطلاح رشد آنچنانی اقتصاد ما نداشته، بعضن هم منفی بوده، کارشناسای زیادی میگفتن که آقا الان در سطح دنیا شرکت‌های دانش بنیان پا گرفتن. خب اینها در جهت به اصطلاح طراحی محصولات جدید، محصولاتی که با تکنولوژی آی‌تی بخونه و به اصطلاح از فراوری تکنولوژی جدید بتونه استفاده بکنه، بیشتر در اختیار شرکت‌های دانش بنیانه که به اصطلاح در بخش به اصطلاح انرژی، در بخش دارویی، در بخش تجهیزات.
بله، حوزه خیلی وسیعیه. بله.
آره. خب با توجه به اینکه نیروهای جوان آماده به کار ما هم تعدادشون زیاده، تحصیلکردگان ما هم زیاد هستن، هر چقدر که دانش بنیان ها پا بگیرن، نیازهای بیمه ای اینها چه از نظر فرآیندهای خودشون، چه بخش اعتبارات و مالیشون و تحصیلاتشون که باید بیمه بشه و چه از نظر محصولاتی که ساخته میشه، در جهت به اصطلاح تضمین کیفیت، تعهد سازنده، گارانتی، نگهداری محصولات و شکست ماشینالات و غیره و غیره تو بیمه مهندسی، مسئولیت و اموال، اینا طبیعتاً در دوران نگهداریشون حتی در دست مصرف کنندگان و تولید کنندگان دیگه که در طبقه بعدی دانش بنیان ها قرار میگیرن، اینا تعداد زیادی محصول بیمه ای میشه طراحی کرد. و قطعاً هم چون سرمایه گذاری الان سنگین شده در زمینه صنعت و حتی سایر خدمات، ما امکان این که جذب پورتفوی سنگین تری رو از طریق دانش بنیان ها داشته باشیم امکان پذیره و باید صنعت بیمه به این سمت حرکت
کنه. آقای دکتر، این نوع حالا حمایت ها رو گفتید، خود بیمه های ما مشکل دارن، بحث حالا با منابع مالی و یا با وظایف و تکالیف اضافی که به روی دوش بیمه های ما در واقع تحمیل شده و از طرف دیگه بحث تحریم ها، اینها خب تأثیری گذار بوده روی این قضیه و کمبود منابع. آقای دکتر، در واقع برای اینکه ما از این روند حمایتی از شرکت دانش بنیان با مشکل مواجه نشه و بیمه به عنوان یک پشتیبان واقعی شرکت دانش بنیان بتونه وظیفه خودش حمایت کنه، در واقع این مشکلات بیمه ها رو در واقع یه احصا بفرمایید، در مورد مشکلاتشون توضیح بفرمایید و اینکه راهکار حلش چیه.
آقای امینی، من یه نکته رو بهت بگم. این که فرمایش شما میکنید که هزینه‌های بارشونده به انواع اقسام اومدن گذاشتن روی به اصطلاح پورتفوی بیمه‌ای که مشخصا مثلا مالیات ارزش افزوده هستش توی محصولات بیمه زندگی و اندوخت ساز که فرد برای خودش داره می‌خره و این کمک میکنه به آینده اقتصاد ایران و سربار نبودن جمعیت کهنسال بر اقتصاد و بودجه ملی و یارانه‌ها، و از اون طرف قضیه عوارضهای مختلفی رو که از حق بیمه دریافت میکنن و بیمه‌گرها واسطه دریافت اینا شدن، خب اینا صنعت بیمه رو دچار مشکل میکنه، افزایش نرخ میده و پویایی و تحرکش رو کمتر میکنه. و از اون طرف قضیه هم نکات دیگه که اشاره کردیم که کاهش میده، اینا کاملا درسته، ولی ما یه بخش از مشکلاتمون هزینه سازی برای به اصطلاح افزایش حق بیمه و پورتفوی هستش، ولی بخش دیگه قضیه هم بر این برمیگرده که صنعت بیمه ما وظیفه اصلی خودش که ریسک منیجمنت هستش در جهت حتی خودشون پذیرش پوشش های پورتفوی بیمه بیمه گذاران، ما مدیریت ریسک جامعی رو انجام نمیدیم. از طرف دیگه در شرکت های خارجی، شرکت های بیمه کشوری توسعه یافته، بیمه‌گر خودش رو موظف میدونه که همونطوری که از ورود به اصطلاح پورتفوی های ریسک خودداری بکنه و خودش در معرض خسارت های غیر قابل پیش بینی قرار نده، از اون طرف هم میتونه بره تو جامعه بیمه گذاران، چه در زمینه ریسک‌های فیزیکی و مشهود که با مشاوره، راهنمایی، کارشناسی، ایمنی، پیشگیری ذریعه به خسارت رو کاهش بده، این کار رو نمی کنه. یعنی اون وین وین رو در قراردادهای خودش با بیمه گذار اصلا نمی بینه. فکر میکنه که بیمه گذار یک آدم غریبه است، اون طرف میزه، خودش این طرف میزه، چهار تا کلوز بذاره، چهار تا ماده قانون رو بهش اشاره بکنه، همین کفایت میکنه. دستاتی که بیمه‌گر علمی در میون بازار حضور داره، نمیتونه پشت میزش توی طبقه فلان بشینه ریسک رو کاملا شناسایی بکنه. از اون طرف قضیه هم بیمه گذارای ما باید آموزش کامل ببینن، فرپلی رو یاد بگیرن، اصل حسن نیت در صنعت بیمه در واقع پیاده بشه، نه اینکه فقط ما بگیم آقا تو قرارداد اصل حسن نیت باید رعایت بشه و موقعی که خسارت های ساختگی یا خسارت های آمدانه مبتنی بر تقصیر در جامعه بیمه گذاران که هزارد رو رعایت نمی کنن به وجود میاد، کار وقتی که به داوری و حتی محاکم قضایی کشته میشه، اونجا اکثرا بیمه‌گرها هستن که شکست میخورن. خب این عدم تربیت نکردن نیروی کارشناسی مناسب و تقویت نکردن بینش به اصطلاح استراتژی که مدیران صنعت بیمه، اینها از جمله مواردی هستش که مانع توسعه بازار بیمه و تحرک و پویایی شرکت‌های بیمه ما شده. اینا رو باید واقعا ما بهش توجه بکنیم. همه اینها بر نمیگرده به اینکه شرایط آماده نیست، دولت کمک نمیکنه و بیمه گذارا زیاده طلب شدن. بیشتر موقع برمیگرده اینکه خود بیمه گرا هم متأسفانه اخلاق حرفه‌ای رو رعایت نمیکنن و فقط با نرخ و کلوزها بازی میکنن که در این بازار بتونن به هر طریق پورتفولیشون رو افزایش بدن. حالا اگر چند سال بعدم اثرات منفی به اصطلاح زیان‌ها رو در با مقابلشون مواجه بشن، دیگه برای یه چیز امر عادی شده. خیلی از مدیرا اصلا ککشون هم نمیگرده که این کارو میکنن.
آقای دکتر، حضرت علی به بیمه اسلامی هم تسلط داری؟
تو اندازه ای من الان دارم روش کار میکنم.
بسیار. آیا اصول حالا تی این سالهای گذشته شاید بودن که در واقع مطرح شده بحث مباحث مرتبط با بیمه اسلامی؟ بله. آقای دکتر، آیا حالا میشه حالا در حوزه دانش بنیان ها و با توجه به تاکید مراجع و فقها، اصول بیمه اسلامی باید اصلا اصول بیمه اسلامی اساس و پایه های بیمه اسلامی چیه و اینکه چگونه میشه اینها رو در واقع در اقتصاد دانش بنیان پیاده کرد؟
ببینید آقای امینی، بیمه که نه اسمش نباید بگیم بیمه، قراردادهای تکافل به اصطلاح اسلامی، خوب خود شما بهتر هم میدونی دیگه، در فقه برادران اهل سنت اونها عملیاتی که تحت عنوان بیمه صورت میپذیره رو به نوعی قرار میدونن، یعنی معاملاتی که درش یک طرف سود میکنه و یک طرف به طور احتمالی آیا خسارت بخوره یا نخوره و از این پولی که داده بتونه بهره برداری کنه. اگر خسارت نخوره اینا میگن این قراره، یعنی یه نفر سود برده یکی زیان دیده و این از نظر فقه برادران اهل سنت رده. اینا اومدن بیمه قراردادهای تکافل رو گذاشتن و تکافلگری رو در کشورهای اسلامی گسترش دادن، که خب اینا با کشورمون که به اصطلاح اکثریت در قانون اساسی هم فقه امامیه و اثناعشری ملاک هستش و نظر مشتهدین جامعه شرایط ارکان قانونی ما رو تشکیل میده اختلاف داره، چون ما بیمه‌گری به همین شکلش رو پذیرفتیم از طرف فقه امامیه، ولی خب بسیاری از اهل سنت این رو قبول ندارن. حالا اومدن جایگزینش تکافل رو گذاشتن به عنوان مکمل یا موازات بیمه‌گری. خب ببینید، این که شما میگید دانش بنیان ها آیا از این قراردادها میتونن استفاده کنن؟ بله، خیلی راه رو براشون باز میکنه برای اینکه از تکافل استفاده بکنن. علت این هستش که بسیاری از ریسکایی که دانش بنیان ها باش مواجه هستن در چارچوب قراردادهای بیمه گری تحت عنوان بیمه های پویا و به اصطلاح غیر بیمه پذیر معرفی میشن. و با توجه به اینکه شرکت های بیمه به خصوص در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما کار کارشناسی نکردن و به اصطلاح عقب هستن از کشورهای فراصنعتی، پس تنها و یگان راه مفیدی که شرکت های دانش بنیان ریسکایی که شرکت های بیمه ازش گریز میکنن رو میتونن در قالب تکافل، صندوق های تکافل با مشارکت همدیگه پوشش بدن و فعالیت های اونها بدون پشتوانه باقی نمونه.
اجازه بدید گسترش این نوع بیمه میتونه حالا میشه گفت این ادامه سبک فعلی بیمه گری بیمه در کشور ما مفیده یا رایج شدن در واقع بحث بیمه اسلامی همون تکافل که از اصلی بهش اشاره کردید؟
ببین آقای امینی، اصولا تکافل یا عملیات تکافل به اصطلاح حمایتی در کشورهای اسلامی که شما بهش اشاره کردین مثل عربستان سعودی، سودان و مالزی و غیره، در کنار همین شرکت‌های بیمه متعارف بازرگانی داره انجام می‌پذیره. یعنی اونها ضمن اینکه تکافل رو دارن بیمه‌های بازرگانی رو هم دارن، چون شما می‌دونید که حالا جمعیت کشورهای اسلامی نسبت به ادیان دیگه خوب نسبتشون کمتره. ما در مقابل با شرکت‌های بیمه بازرگانی در مراودات خارجی در انواع اقسام پوشش‌های بیمه‌ای باید کار بکنیم، اونا که تکافل ندارن. پس ما در جامعه کشورهای اسلامی هم که بیمه‌گری رو قبول ندارن، این رو پذیرفتن که در کنار شرکت‌های بیمه بازرگانی متعارف شرکت‌های تکافل رو تشکیل بدن و در اونها عملیاتی که بیشتر ابتدا بر بیمه‌های عمر و اندوخت ساز و مستمری استوار بود و اون فقه به اصطلاح اهل تسنن قبولش نداشت اونها رو انجام بدن. بعد رفته رفته این صندوق‌ها به اصطلاح این مطلب درشون درک شدش که اینا میتونن در غیر زندگی هم فعالیت بکنن و جوابگوی پروژه‌های مختلف باشن. پس الان به طور موازات در خیلی از اون کشورهای اسلامی هم تکافل هست هم بیمه‌گری بازرگانی.
هر دو اینها پس باید باشه به نوعی.
اصلا حتی در کشور ما هم باید